معاشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چه فرقی میکند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از این لحظه با برنامه مجله نیمروز به شما سلام میکنم. نیمروز چهارشنبه ششمین روز از شهریور ماه سال 1398 بر شما مبارک. مجله نیمروز امروز رو هم باز میکنیم و برنامه رو آغاز با حضور شما شنوندگان ارجمند، با حضور کارشناسان گرامی و بخشای مختلفی که تهیه کننده محترم براتون در نظر گرفتن، جناب آقای راز، امروز تا ساعت 11:25 دقیقه این برنامه رو تقدیم شما خواهند کرد. موضوع مجله نیمروز امروز هفته دولت هست. با شما هستیم، صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره بسیار آشنا، و دو شماره تلفن مجله نیمروز هم 220-485 و 220-588-20. خانم امیدی امروز پاسخگوی تلفن ها هستن و بنده هم امروز مهمان مجله نیمروز هستم. تهیه کننده محترم برنامه به مطلب بسیار مهم و خوبی اشاره کردند. گفتند اون دست از شنوندگانی که تصمیم دارند به دولت مردان هفته دولت رو خیلی تبریک بگن، از همین لحظه تماس بگیرن. هرچی زودتر بهتر، تبریکشون تازه تر و گرم تره. خب به مهمانان که نه، من گفتم امروز مهمان دوستانم هستم در گروه تاریخ و اندیشه، به دلیل اینکه همکاران نتونستن تشریف بیارن سر برنامه‌شون، و آقای محمدعلی مؤمنی هم که تشریف دارند و خبرنگاری میکنن. سلام جناب مؤمنی.
سلام علیکم.
صبحالی بخیر.
خیلی ممنون.
احوال شما؟
تشکر، شما خوبین؟
سعادتی آقا امروز در خدمت شما هستیم. دقیقاً. خواهش
می‌کنم. خوشحالم اومدین تو مجله ما.
زنده باشید.
ای بابا سلام. من دیر اومدم انگار. سلام. حال شما خوب هستین؟
صبح
شما
بخیر. جناب آقای قیتونی بزرگوار.
متشکرم. من دیر اومدم یا چه خبر اینجا؟
کاملاً به موقع رسیدید و کاملاً خوش آمد میگیم به شما. خیلی خوش.
شما هم خیلی خوش اومدین. اصلا من شما رو دیدم کلی خوشحال شدم. ذوق زده
شدم. سلامت باشید، بزرگوارید شما، ممنونم از لطفتون. بنده هم شما رو که دیدم، البته بیرون از استودیو که در خدمتون هستیم، ولی داخل استودیو که امروز اومدم و در خدمتون هستم، بسیار سعادتمند شدم.
خواهش میکنم، شما لطف دارین. ببینم این کتاب مال که رو میز من نمونه که فرهنگ امثال سخن این خدمت شما باشه.
قابل شما رو نداره.
خواهش میکنم،
شبکه رادیویی فرهنگ تماما تقدیم به شما میکنه جناب آقای قیتونی.
خواهش میکنم، شما لطفتون همیشه شامل حال ما. به قول خودتون اولین بار اینجا میبینمتون، ولی بیرون از دفتر مجله همیشه شما لطف داشتید.
بله زنده باشید. آقا به دولت مردان هفته دولت رو نمیخواین تبریک بگید؟ شنونده ها قرار تبریک بگن یه جورایی.
بله خب بگن، ما هم با شنونده ها همراه.
بله
آن شما الان نمیگی فعلا
با مخاطبان مجله.
بله. تبریک
چرا
میگیم.
تبریک میگیم به هر کسی میگیم. که به در واقع دولتمند شدن مردم و به سعادتمند شدن بله. مردم کمک میکنه تبریک.
و فکر میکنه و عمل میکنه، چون دست گفته چون نیم کردار نیست. حضرت علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر خطاب به همه دولت مردان اسلامی درباره تکبر و غرور ریاست چنین هشدار می دهد. آن حضرت فرمودند اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر خود بزرگ بینی شدی، به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از توست بنگر که تو را از آن سرکشی نجات می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشت را به جایگاه اصلی باز می گرداند. دوم شهریور ماه هر سال آغاز هفته دولت که روز پایانی اون هم سال روز شهادت محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر ایران در سال 1360، شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر تشکیل دهنده نخستین دولت ایران پس از یک دست شدن جمهوری اسلامی ایران هستند. این هفته رو، هفته دولت رو، به همه شهدای گرانقدر مثل شهید رجایی و باهنر تبریک میگیم و برای همه دولت مردان امروز این سرزمین آرزوی همدلی با مردم رو داریم.
ارجمندی عرضم به حضورتون که مهمان داریم تو دفتر مجله.
بله مهمان پشت خطوط تلفنی میگه.
بله
ساعت 10:39 دقیقه است و همونطور که حروفچین محترم برنامه مجله نیمروز گفتند، پشت خط ارتباطی ما جناب آقای حسین تبریزی هستند. آقای محمد علی مؤمنی بزرگوار، این شما و این آقای تبریزی نازنین.
بله.
آقای تبریزی سلام، صبحالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
آقای مومن اجازه بدین قبل از شما صحبت. آقای تبریزی سلام عرض شد، قیتونی هستم، حالتون خوبه؟ الحمدلله
الحمدلله. بنده مرز ادب
دارم، خواهش می‌کنم به دفتر مجله خوش آمدین. بنده هم که حروف نگار دفتر هستم، صحبت‌های شما با آقای مومنی رو اینجا تایپ می‌کنم، ان شاء الله برای چاپ دیگه اقدام می‌کنین قربان.
ان شاء الله
خواهش می‌کنم. من خب کارا راست.
جناب آقای تبریزی خوش آمدین به مجله نیمروز.
سلامت باشین، خدا خیرتون بده.
زنده باشین. بریم سراغ موضوعی که برای این شماره از مجلمون در نظر گرفتیم و اونم به دلیل اینکه ما در هفته دولت هستیم گفتیم که درباره که موضوع اصلا دولت و اینا صحبت بکنیم. ما فکر کردیم که مشخصا به موضوع نزدیکتر بپردازیم و اون موضوع دولت پس از انقلاب اسلامیه و در واقع جایگاهی که شهید رجایی و شهید باهنر داشتن. از شما خواستم بپرسم در این باره، اما در اولین سوال خواستم ازتون بپرسم که آقای رجایی و باهنر در کجای پروسه انقلاب اسلامی بودن، از کجا وارد این مقوله شدن و در واقع با چه شناخت و با چه جایگاهی تونستن در واقع دولتداری بکنن در ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید رجایی عرض کنم که از نوجوانان مذهبی بود در دهه 20 که در هیئت‌های مذهبی وقتی که از قزوین به تهران میاد مشارکت میکرد، ولی عمدتاً با آغاز کار مسجد هدایت و حضور آیت الله سید محمود طالقانی تحت تأثیر شخصیت آیت طالقانی قرار گرفت. از نیرو هوایی، چون اون موقع عرض کنم نیرو هوایی بود، استعفا میده و شغل معلمی و انتخاب میکنه. در دهه 40، اوائل دهه 40 و اواخر دهه 40 دوبار دستگیر میشه که این بار دوم متحمل شکنجه های بسیار سخت و سنگین میشه. عرض شود که تا نزدیک پیروزی انقلاب از زندان آزاد میشه. خب ایشون به خصوص در عرصه آموزش پرورش، هم خودش هم دوستانی مثل جلال الدین فارسی، صاحب زمانی، عرض کنم که شهید باهنر و اینا داشتن، یک جمعی بودن روی مبانی آموزش و پرورش در اسلام کار میکردن.
بله.
با پیروزی انقلاب انجمن اسلامی معلمان و با شهید شرافت، حاج علی اصغر نوروزی و آقای محدث تأسیس کردن. عرض کنم بعد از پیروزی انقلاب در آموزش و پرورش به عنوان سرپرست، بعد از استعفای آقای شکوهی به اصطلاح سرپرست آموزش و پرورش در دولت موقت شد. پس از سقوط دولت موقت وزیر آموزش و پرورش میشه. در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی است که در کمیسیون آموزش و پرورش بود و در دولت عرض کنم که ابوالحسن بنی صدر، علارغم این که ایشون یک گرایش های نوعی دموکراسی به تعبیر خودش یا ملی گرایی داشت، با عرض کنم پیشنهاد مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری میرسه. خب فردی بود که توانمند، مدیر و در جامعه نفوذ هم معنوی داشت. بله. هم شناسایی نسبت به عرض می شود که جامعه خودش. در دوران نخست وزیری علارغم روش غیر قانونی، گاهی ضد قانونی دکتر ابوالحسن بنی صدر، ایشون بر اساس قانون و مبانی انقلاب اسلامی حرکت می کرد. بعد از برکناری بنی صدر از طرف مردم به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شد. خب در دوران ریاست جمهوری ایشون در حقیقت میشه گفت ما اولین دولت مکتبی، دولت انقلابی رو داریم که بر اساس مبانی انقلاب اسلامی و اجرای قانون اساسی حرکت میکردن. بعد شهید حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر از طلاب فعال کرمان بود، به قم میاد به درس حضرت امام علامه طباطبایی و آیت الله عظما بروجردی وارد میشه. در کنار درس مجله و فصلنامه و سالنامه مکتب تشیع منتشر میکنه، فعالیت های فرهنگی داشت. ایشون در حقیقت یکی از دانشمندان برجسته دهه های 30 تا 60 ماه. بعد از عرض کنم اون درس دانشگاهیشو در زمینه آموزش پرورش و تخصص سیستم آموزش پرورش ادامه میده، دکترا از دانشگاه تهران میگیرن. در این حال که شغل معلمی داشتن، نویسندگی و وعظ و خطابه هم داشتن در مسجد هدایت، در دانشگاه ها عموما سخنرانی هایی داشتن. آثار مکتوبشون نشانگر عرض می شود تسلطشون بر مبانی تعلیم و تربیت و انسان شناسی و اعتقادی اسلامه. خب با البته ایشون هم طبق اسناد سواد که منتشر شده چند بار دستگیر شدن، ممنوع المنبر شدن، بعضی آثارشون توقیف شد. با آغاز نهضت شورای انقلاب تأسیس میشه، ایشون یکی از اعضای شورای انقلاب اسلامی در کنار شهید بهشتی، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری و دیگر اعضای شورای انقلاب. با پیروزی انقلاب در حزب جمهوری اسلامی و با آیت الله شهید بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری تأسیس میکنند و در خود حزب هم سخنرانی و درسنامه هایی در این دوره داشت، در این حالی که در شورای انقلاب بود. با پیشنهاد حضرت امام در مورد سواد آموزی، این تشکیلات زیر نظر ایشون بود که به حق باید گفت که با توجه به شناختی که داشت و نفوذی که در سیستم آموزشی داشت، در این عرصه موفق بود. خب در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایشون کاندیدا میشن، وارد مجلس میشن. در دولت شهید رجایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش از طرف شهید رجایی انتخاب میشه و بعد از برکناری بنی صدر و انتخابات و ریاست جمهوری شهید رجایی ایشون به عنوان نخست وزیر انتخاب میشه. خصوصا شهید رجایی و شهید باهنر بیش از 20 سال با هم همکاری فرهنگی و سیاسی و انقلابی داشتن. خب در دولت عرض می شود که شهید رجایی اگرچه عمرش کوتاه بود و عرض می شود که منافقین طبق اون برنامه عرض کنم که نادرست و ناشایست و جنایتکارانه شون که داشتن، نفوذی هایی در شورای عالی قضایی و در عرض کنم که مراکز داشتن. خب از جاهایی که به اصطلاح منفجر کردن، یکی حزب جمهوری اسلامی بود که به اصطلاح با انفجارش بیش از 72 نفر از یاران امام و رهبران انقلاب اسلامی به شهادت می‌رسن. مرحله بعد حزب جمهوری اسلامی بود، بعدم شهادت شهید آیت الله قدوسی رو داریم. بله این حرکت نفوذی ها در مرحله اول انقلاب بسیاری از شخصیت‌های ما رو در سپاه، در متن جامعه، در نهادها گرفت و این دو بزرگوار که دو نمونه انسان‌هایی بودند که هم به لحاظ علمی هم عملی به عنوان الگو بودند، عرض می‌شود که به شهادت رسیدند. و دولت شهید رجایی از ویژگی‌هایی که داشت، اول قانون‌گرایی بود، یعنی مجموعه دولت در همین مدت کوتاه، چون خود رجایی مقید به اجرای قانون و تقید بود، خب در این مرحله میتونه الگو باشه. دوم اطاعت از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشد و عرض کنم که اینها خودشون ملزم به اجرای قانون میدیدن. ما در دولت در دوران بنی صدر مشکلمون این بود که بنی صدر همیشه مدعی بود مجلس باید با من هماهنگ باشه، در صورتی که دولت باید خودشو در ذیل قدرت مجلس ببینه. موضوع بعدی رعایت عرض کنم بیت المال مسلمین و رعایت حقوق مردم و خدمت به مردم بود. با در دولت رجایی هیچ گونه خطای مالی و سیاسی ندیدیم. اینکه مطرح میشه دولت رجایی الگوه، ما فقط دقت کنیم هم در خدمتگذاری، هم در پاکی، هم اجرای قانون و رعایت عرض کنم مبانی انقلاب اسلامی باید همون گونه عمل کنیم، به خصوص تأکید مقام معظم رهبری عموما در هم دیدار با عرض کنم دولت ها فرق نمی کنه، از همون دوران عرض کنم سالهای 68-70 تأکید بر خدمتگذاری به مردم عرض می شود، اجرای قانون و رعایت معیارهای اسلام و انقلاب.
بله آقای تبریزی، آقای رجایی چه مدتی رئیس جمهور بودن؟
عرض کنم که تقریبا میشه گفت 2.5 ماه. متاسفانه اون حرکت عرض می شود منافقین و نفوذشون در حقیقت باید گفت که اجرای برنامه های امریکایی بود، چون از ابتدا هم سازمان بعدها البته مشخص شد اینها یک ارتباطی پنهانی داشتن که یک به نوعی انقلاب رو به شکست بکشونند. لذا از همون پیروزی انقلاب سازمان به دنبال جمع‌آوری سلاح، تشکیل خانه های تیمی و عرض می شود که نفوذ در نهادها بود. لذا مدتش کوتاه بود، ولی همین مدت کوتاه یک الگوی شایسته و نمونه‌ای برای جامعه ما و انقلاب نشون داد که وقتی که ما صحبت از دولت مردان صالح و مصلح می کنیم، میتونه مثلا شهید باهنر، شهید رجایی و اعضای دولتیشون هم همینطور بودن، مثل شهید تندگویان و امثالینا، همشون در مسائل رعایت هم اصول انقلاب، هم اجرای قانون، هم عرض کنم که سلامت فکری و روحی میتونه برای همه دولت مردان ما در طول تاریخ الگو باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. سوال دیگه هم دارید جناب مولوی؟
بله، من می‌خواستم این نکته رو خدمتتون بگم. آقای تبریزی که بفرمایید، درسته که به هر حال شهادت آقای رجایی و اصلا نوع شهادتشون باعث شد که توی اذهان عمومی و در منظر مردم جاودانه بشن ایشون، اما فکر میکنم که در واقع به قول شما اون نوع سلوکشون و نوع رفتارشون، حالا هر چند که کوتاه بود دوره ریاست جمهوریشون، اما به هر حال حالا قبل از اون که در دولت‌های دیگه، در دولت آقای بنده صدر هم بودن،
بله،
در دولت موقت اینا، به طور کلی در دوره حیات سیاسیشون رفتاری داشتن که باعث شدن تو ذهن مردم جاودانه بشن.
بله بله، کاملا همینطوره. بله.
آقای تبریزی، البته من احساس میکنم که اگر آقای رجایی دوران ریاست جمهورشون بیشتر حالا طول میکشید، تأثیراتشون امروز هم توی جامعه میتونستیم ببینیم تا الان.
بعد مسلمن همینطوره،
هم آقای رجایی هم
باهونه. اولا قناعت و رعایت بیت المال در دولت رجایی والا بود، یک. دوم همونطور که امام اشاره میکردن مردمی باشن و با مردم باشن، در عمل همین گونه بود، یعنی تقویت نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، تکیه ایشون به نهادهای انقلابی عرض می شود که بالا بود. و در این دوره ما نیروهای جوان پرورش می دادیم، یعنی در حقیقت رویش نیروها خیلی بالا بود، علارغم این که دوره جنگ بود. عرض می شود که بخشی از جامعه ما مشغول دفاع از انقلاب و سرزمینمون بودن، دولت از نظر مالی در یک فشار بود، از طرفی کارتر محاصره اقتصادی کرد، ولی دولت هیچ وقت در برابر محاصره اقتصادی عجز نشون نداد. این خیلی مهمه که دولت اصلا مهمه. همونطور که امام فرمودن که محاصره اقتصادی برای ما یک نعمته، یک رحمته که باعث میشه ما مستقل باشیم، باعث میشه که جامعه ما به یک استقلال اقتصادی برسه. لذا مواضع ایشون در برابر امریکا، در برابر اروپا مواضع محکمی بود. نامه‌ای که ایشون به رئیس جمهور فرانسه می‌نویسه، یادآوری جنایات فرانسه در الجزایر میکنه، در سازمان ملل به افشای جنایات هم رژیم پهلوی، هم امریکا انجام میده، یعنی مواضع محکم که در برابر غرب داشت، اونم بر اساس معیارهای انقلاب، یعنی تمام مطالبم که مطرح میکردن با اصول انقلاب و سیاست خارجی ما انطباق داشت. مسلما اگر عمر ایشون عرض کنم که بیشتر میبود، ما دستاوردهای بیشتری داشتیم و اون معیارها در جامعه تحقق پیدا میکرد. چون بالاخره یه دو قانونگرایی، قانونپذیری، اجرای قانون، حاکمیت قانون یه دوره‌ای داره که جامعه چه خواصش، چه دولت مردان، چه مجلس، چه سیاست مداران، احزاب، مطبوعات عادت کنن به عرض کنم که اجرای قانون یا در ذیل قانون حرکت کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای تبریزی که به مجله نیمروز.
ممنون آقای تبریزی.
سپاسگزارم از جناب آقای حسین تبریزی بزرگوار که از جایگاه شهید رجایی و شهید باهنر برای ما گفتن، از ارزش‌های فکری و اندیشه این دو شهید والا مقام سخن گفتن و اینکه مهمترین نکات برای اجرای در واقع حکومت از طرف این دو بزرگوار حفظ و حراست بیت المال، رعایت حقوق مردم و خدمت به مردم بود. شما شنونده مجله نیمروز هستید.
همین نیمروز
میگم سنت این روزا خیلی شلوغه ها، نکنه از شلوغی زیاد ما رو فراموش کنی. شلوغی رو خوب اومدین، ولی فراموش کردن شما رو نه، اشتباه اومدین. آخه نمیگی یه مادری داری که چشم راهته، دلش بارا تنگ میشه؟ نمیگی این چشماش بدره که هر لحظه از در بیای تو؟ این چای توی قوری بیاد شد رب پس کارش، بس که دیر اومدی. وای که چه عاشقانه. بذاریم بشینم کنار مادری جان ببینم چی میگه. جانم الهی دورتون بگردم، امر فرمایین. خودت کم کم میبینم، ولی خب اخبار فعالیت توی محل داره، توی گروه محل پیگیری میکنم. خسته نباشی مرد. باشه اشکال نداره، همین که حالت خوبه، همین که سرت گرمه و کمک حال مردمی، کلی خوشحالم میکنه. ببینم مادری، پس گلایه ها چی بودن قربون اون روسری گلگلیتون بشم من؟ هیچی، همینجوری یه چیزی خودم گفتم. تو بذار پای دلتنگی. من میذارم پای دلتنگی و عشق مادرانه. کارش نمیشه کرد خانومی، تعهد دادم باید پاش وایسم. خوب کاری میکنی. او سزد پایین خبر فعالیت دیدی چی نوشته بود؟ توی گروه هره میگم. چی نوشته بود این جناب اوس عزت خان عزیز و دوست داشتنی؟ نوشته بود یه محله سرچشمه و یه آقا بارمان. یا کن کلی قیافه برای خودم گرفتم. کلی قیافه. بگیم ببینم این کلی قیافه رو کجا گرفتین؟ توی گروه؟ نه بابا، توی گروه که نمیشه قیافه گرفت، برای خودم همینجا. چقدرم قربون صدقت رفتم. بارمان من خیلی خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. اول شما بگین بابت چی تا منم بگم بابت چی. بابت این که توره دارم، بابت این که توره داریم. خب غیر از شما دیگه کیا؟ یه محل، همین که میبینم دل سوزانه و بیریا خودت وقف مردم کردی، برای خودم کلی ذوق میکنم. بارمان تو بعدها چند سال دیگه حتما برای خودت یه آدم بزرگی میشی ها، خودت دست کم نگیر. ببینم مثلا چی، مهربون؟ چه میدونم، نماینده مجلسی، وزیری، رئیس جمهوری؟ این آخری رو خودم هم روش خیلی نظر دارم. کدوم؟ رئیس جمهور؟